ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. منصور هادی رئیس جمهوری یمن وارد شهر عدن شد. رئیس سازمان اطلاعات روسیه تایید کرد که انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا بود. و تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی پرگل گوام را شکست داد. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن امروز سه‌شنبه 26 آبان از تبعید به شهر عدن در جنوب یمن بازگشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام نزدیک به او گفت آقای هادی در صدد جمع‌آوری نیرو و بازپس گرفتن شهر تعز از شیعیان حوثی است. آقای منصور هادی پس از 6 ماه تبعید در عربستان سعودی در ماه سپتامبر به عدن بازگشت، اما مدت اقامتش در این شهر بیشتر از 3 روز طول نکشید. منصور هادی از حمایت عربستان سعودی و متحدانش در مقابل شیعیان حوثی برخوردار است. رئیس سازمان اطلاعات روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد انفجار بمب سبب سقوط هواپیمای ایرباس روسی بر فراز صحرای سینا بوده است. آقای الکساندر بورتنیکوف افزود یک بمب دستساز با قدرتی معادل 1 کیلو TNT هواپیمای روسی را بر فراز صحرای سینا منهدم کرده. هواپیمای ایرباس روسی 10 روز پیش بر فراز صحرای سینا منهدم شد و همه 224 سرنشینش کشته شدند. همزمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور دستور داد به تلاششان برای یافتن عاملان این سوءقصد بیفزایند. آقای پوتین همچنین گفت عملات هوایی روسیه در سوریه باید شدت یابد. تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه با نتیجه 6-0 بر تیم ملی گوام پیروز شد. مهدی طارمی، کمال کامیابی‌نیا، رامین رضاییان، مسعود شجاعی و کریم انصاری فرد گل‌های ایران را به ثمر رساندند. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ایران در این بازی از سوی داور اخراج شد. ایران با پیروزی در این دیدار با 14 امتیاز در صدر جدول گروه 4 آسیا قرار دارد و تیم عمان در مکان دوم است. وزارت دفاع فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد که جنگنده‌های این کشور نیمه شب گذشته حملات تازه‌ای را علیه شهر رقه، مرکز گروه حکومت اسلامی، انجام دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حملات هوایی جدید فرانسه یک مرکز فرماندهی و یک مرکز آموزشی گروه حکومت اسلامی منهدم شدند. این دومین حمله هوایی فرانسه به مرکز گروه حکومت اسلامی بعد از حملات مرگبار این گروه در پاریس است، در حملاتی که 132 تن کشته بر جای گذاشت در پاریس. و ما درباره وقایع مرتبط با فرانسه و حوادث پاریس دقایقی با همکارم آنا کاویانی که در استودیو خبر در کنار ما هست همراه میشیم. هانا، در حالی که تلاش ها برای بازداشت مظنونان ادامه داره، تحولات سیاسی هم همزمان داره اتفاق میفته. درباره این تحولات اگر ممکنه یک توضیح بده.
بله، شاید بشه گفت مهمترین اتفاقی که امروز سه‌شنبه افتاده این است که وزیر دفاع فرانسه اعلام کرد که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا فرانسه میخواد که در عملیات نظامیش در خارج از خاک این کشور و در مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی کمک کنن، و گفت که فرانسه نمیتونه به تنهایی اقدام کنه. این اولین باری که در اتحادیه اروپا از یک بند پیمان لیسبون، بند 42-7 استفاده میشه، بندیه که در توافقهای اتحادیه اروپا که اگر یکی از اعضای این اتحادیه قربانی حملات مسلحانه در خاکش بشه، میتونه از سایر اعضا بخواد که تا به هر شکلی که میتونند به اون کشوری که بهش حمله شده کمک کنند. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی دقایقی پیش در همین باره گفت که همه کشورهای اتحادیه اروپا متفق القول از این درخواست فرانسه حمایت میکنند و آمادند که به فرانسه کمک کنند. اما در خود فرانسه این اتفاقات در بروکسل میافتاد. در خود فرانسه امانوئل والز نخست وزیر این کشور اعلام کرد که با توجه به هزینه‌هایی که دولت برای افزایش امنیت در نظر گرفته، فرانسه نمیتونه به وظایف خود در قبال بودجه اتحادیه اروپا عمل بکنه. آقای واس گفت که هزینه این اقدامات رو نمیتونه از بودجه‌های دیگه تامین بکنه و اتحادیه اروپا باید وضعیت فرانسه رو درک بکنه. اقدامات امنیتی که آقای واس بهش اشاره میکرد از جمله شامل افزودن 8500 نفر نیروی تازه نفس برای تامین امنیت در فرانسه است.
در این حال وزیر خارجه آمریکا آقای جان کری هم در حال حاضر در پاریس ظاهرا هست یا به پاریس رفته برای دیدار با آقای اولند.
بله، آقای کری که در سفری از پیش اعلام نشده وارد پاریس شده بود، با مقام‌های فرانسه دیدار کرده. ابتدا صبح امروز با کارکنان سفارت آمریکا در پاریس دیدار کرد، بعد با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفتگو کرد درباره برنامه‌های واکنش به حملات روز جمعه پاریس و همچنین پایان دادن به خشونت در سوریه. آقای کری که با رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه صحبت کرده بود، به میان خبرنگاران آمد و گفت که باید هسته گروه موسوم به حکومت اسلامی نابود بشه و افسود که حملات پاریس در کنار حملات اخیر در لبنان، مصر و ترکیه نشون داده که باید فشارها بر گروه موسوم به خلافت اسلامی افزایش پیدا بکنه. باید اشاره کنم که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم با همتای فرانسوی خودش تلفنی گفتگو کرده درباره رخدادهای اخیر امروز، و باید بگم که این گفتگو در روزی انجام شده که آقای روحانی باید در پاریس با همتای فرانسوی خودش دیدار میکرد که این دیدار به دلیل شرایط ویژه امنیتی به تعویق افتاده.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود و آخرین خبرهای مرتبط با مسئله بمبگذاری داعش در پاریس.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بسیج نظام بانکی ایران به منظور اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید خودرو که تنها 6 روز دوام آورد با انتقاد شدید شماری از رسانه‌ها و محافل کارشناسی تهران روبرو شده است. از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا روز گذشتان را هیاهوی بسیار برای هیچ توصیف کرد. رضا ولیزاده در گفتگویی که با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس داشته، ابتدا از او پرسیده است آیا میتوان در انتقادها علیه نظام بانکی برای اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید خودرو سهیم شد. فریدون خاوند:
برای پی بردن به آن چیزی که طی یک هفته گذشته در بازار خودروی ایران گذشت، باید کمی به عقب برگردیم. این به اصطلاح بازار که 85% اون در انحصار دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا هست، در محاسبه یک کمربند ایمنی هست، عمدتاً مرکب از حقوق گمرکی بالا که باعث شده فقط قشرهای صاحب امتیاز بتونن به محصولات خارجی دست پیدا بکنن. مصرف کننده های عادی به وسیله این دو شرکت دولتی به گروگان گرفته شدن. مصرف کننده هایی که فریادشون بلند است از کیفیت بد، قیمت بالا، ایمنی پایین و سوخت زیاد خودروها. طی چند ماه گذشته با توجه به شدت گرفتن رکود و سقوط تقاضا، خودروسازان مواجه شدند با افزایش چشمگیر خودروهایی که مشتری نداشتند توی انبارهاشون مونده بودند. از طرف دیگه در بسته‌ای که دولت در مهر ماه گذشته ارائه داد برای خروج از رکود، راه‌هایی در نظر گرفته شده برای تحریک تقاضا از طریق اعطای تسهیلات نسبتاً آسان، از جمله به متقاضیان خودرو. در این چهارچوب قرار شد یک وام 25 میلیون تومانی با بهره 16% و بازپرداخت 4 ساله در اختیار متقاضیان خرید خودرو قرار بگیره. متقاضیان در ابتدا مهلت داشتند طی مدت 6 ماه از این شرایط استفاده بکنند، ولی بعد از گذشت 6 روز وقتی که نمایندگی های ایران خودرو و سایپا 110,000 خودرو فروختند و انبارهاشون خالی شد، مهلت تسهیلات هم به پایان رسید. حالا این پرسش مطرح هست که اصولاً هدف از اجرای این طرح چه بود؟
آقای خواننده، اگه مردم از محصولات خودروسازان داخلی شکایت میکنن، پس چرا این همه خودرو خریدن؟
به این دلیل ساده که چاره‌ای ندارند. خودروسازان حاضر نشدند قیمت‌هاشون رو پایین بیارن تا مردم تشویق به خرید بشن. در این شرایط نظام بانکی، یعنی در واقع دولت، با اعطای تسهیلات عملاً هزینه ناشی از کاهش قیمت خودرو رو به گردن گرفت و رانت تازه‌ای رو به جیب خودروسازان ریخت. اون هم در شرایطی که کشور با یکی از بدترین دوره‌های بحرانی از لحاظ منابع مالی روبرو است. دولت عملاً میلیاردها تومان نقدینگی تازه ایجاد کرد به سود خودروسازان و برای فروش این خودروها.
حالا به نظرتون این سیاست تحریک تقاضا واقعا به خروج اقتصاد از رکود کمک میکنه؟
انسان باید خیلی خوشبین باشه تا تصور بکنه که اعطای تسهیلات بانکی به هزینه دولت، اونم طی مدت فقط 6 روز، واقعا میتونه چرخ فعالیت رو در خودروسازی و کل اقتصاد به راه بیندازه.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. و اما برنامه ملاقات رو بشنوید، برنامه که همکارم آرش احسنیا تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
در مرداد ماه سال 91 در یک دوره زمانی کوتاه بیش از 20 شهروند بهایی ساکن در شهرهای مرکزی ایران بازداشت شدند. عمده این بهاییان ساکن شهرهای اصفهان، کرمان، یزد و عراق بودند. ناطق نعیمی و همسرش فریبرز باقی از جمله بهاییان اهل یزد بودند که در آن عملیات هماهنگ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در منزل مسکونیشان در یزد بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. بهایان بازداشت شده پس از تحمل یک ماه بازداشت در ادارات اطلاعات شهرهای محل سکونتشان توانستند با سپردن وثائقی آزاد شوند. بررسی پرونده این بهایان یک سال پس از بازداشت آنان در تابستان سال 92 در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد انجام گرفت. اتهامات بازداشت شدگان و از جمله آنها ناطق نعیمی، تبلیغ علیه نظام، تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود که مصادیق این اتهامات عضویت این افراد در جامعه بهایی و به جا آوردن مناسک این آیین بود. تشکیل جلسات مذهبی آیین بهاییت برای بازداشت شدگان مصداق راه اندازی تشکیلات مخفی شد. یکی از متهمان این پرونده در شرح چگونگی تشکیل جلسه بررسی اتهامات این افراد گفته است قاضی ابتدا نام بازداشت شدگان را یک به یک خواند و از آنان خواست تا از خود دفاع کنند، اما تا متهمان قصد کردند از خود دفاع کنند قاضی پایان وقت دادگاه را اعلام کرد و بدین ترتیب بررسی اتهامات بهایان بازداشت شده پایان گرفت. محکومیت‌های صادره برای این افراد 1 تا 4 سال زندان بود. ناطق نعیمی نیز در این میان به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. با تایید احکام صادره برای این افراد در دادگاه تجدید نظر که در فروردین ماه سال 93 برگزار شد، حکم‌های صادر شده برای این شهروندان بهایی و از جمله آنها ناطق جعفری نعیمی نهایی و لازم الاجرا شد. فریبرز باقی، همسر و فرح باقی، خواهر همسر ناطق نعیمی، در اسفند ماه سال 93 برای گذراندن دوره زندان خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شده بودند. اما اجرای حکم ناطق نعیمی تا مهر ماه سال 94 به تعویق افتاد تا اینکه خانم نعیمی در میانه مهر ماه سال 94 برای گذراندن دوره 2 سال حبس تعزیری خود به زندان مرکزی شهر یزد فرا خوانده شد. این شهروند بهایی با معرفی خود به زندان مرکزی شهر یزد بازداشت و به بند زنان این زندان انتقال یافت. به جز ناطق نعیمی، بیش از 10 بهایی دیگر و از جمله آنها فریبرز باقی همسر و فرح باقی خواهر همسر او نیز از جمله زندانیان بهایی زندان مرکزی شهر یزد به شمار می روند.
در ساعت 14:15 به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.